بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 269 سطر 4 و کیفه و هازا یوجب به ذات تصورن سازن فقط و ذالک یوجب به ذات تصدیقن سازن فقط. در این قسمت از باقی مونده فصل ابن سینا میخواد بین برهان و حد 6 تا فرق بیان کنه. من دیروز گفتم بین حاصل برهان و حاصل حد، اما امروز میگم بین برهان و حد. میخواد 6 تا فرق بذاره. حالا ممکنه بعضی فرقا مربوط به حاصل باشه، بعضی فرقا مربوط به خودشون باشه، اینطوری بگیم بهتره. یعنی میخواد تساوی حد و برهان رو من کل جهتن قبول نکنه، یعنی تساوی من کل جهت رو قبول نداره، تساوی رو فی بعض الموارد قبول میکنه، ولی تساوی دائمی اون هم من کل جهت رو قبول نمیکنه. کیفه یعنی چگونه تساوی باشد، و هازا یعنی ولحال ان هازا، شروع میکنه به شمردن 6 تا فرق. یه چگونه بین حد و برهان تساوی باشد در حالی که 6 تا فرق بینشون وجود داره. فرق اول توجه کنید، من 6 تا فرق رو میشمارم دیگه جلو میرم. بحث معلوم بود در چیه، دیگه لازم نبود من از گذشته چیزی بگم وارد بحث بشم، یه سره وارد بحث شدم. در برهان شما به ذات تصدیق دارید، قید به ذات رو توجه کنید، این روشنه در برهان تصدیقه. در حد به ذات تصور دارید. پیداست که در حد تصور شما یه چیزی رو دارید تعریف میکنید تا تصورش کنید، اثباتی نفی توش نیست. اما در برهان شما برهان میارید تا چیزی رو برای چیزی ثابت کنید و این تصدیقه. پس در برهان تصدیق حاصل می شود و در حد تصور حاصل می شود. حاصل ها با هم فرق دارند. از این طریق می فهمیم که برهان و حد فرق دارند. اینا رو همه اینا همه رو توضیح می ده. ببینیم اگر چیزی باقی مونده باشه شما اشکالتون رو نگه دارید، اگر چیزی واقعی مونده بفرمایید. قید به ذات رو گفتم توجه کنید، برای همین که اشکال شما پیش نیاد. پس در برهان ما تصدیق میکنیم، یعنی حاصل برهان تصدیق، شما نتیجه رو میگیرید و این نتیجه چه سلبی چه ایجابی تصدیق میکنید. اما در حد شما چیزی رو تصور میکنید، یعنی یه معنا، یه لفظی رو که معناش براتون روشن نیست، معناش روشن میشه و شما اونو تصور میکنید. پس حد فایدهش ایجاد تصور است و برهان فایدهش ایجاد تصدیق است. ما در برهان تصورم میکنیم، بالاخره وقتی قضیه به ما دادی میشه و ما اون قضیه رو تصدیق میکنیم، هر تصدیقی مسبوق به تصوره. قبل از اینکه تصدیق کنیمش موضوعش رو تصور کردیم، معمولش تصور کردیم. پس برهان هم تصور رو افاده میکنه، منتها این تصور به این افاده به ذات نیست. از باب اینکه تصدیق متوقف است بر تصور، من تصور کردم، نه برهان تصور رو افاده کرد. برهان به من تصور افاده نکرد، برهان تصدیق افاده کرد، ولی چون تصدیق متوقف بر تصور بود من تصورم کردم. پس برهان به ذات یعنی خودش مفید تصور نشد، بلکه به ذات مفید تصدیق شد. یعنی اونی که خود برهان افاده میکرد تصدیق بود، بعد از ناحیه دیگه من تصورم برام درست شد. این در برهان. در حد ما تصدیقی میکنیم، به قول شما تصدیق حد بشمون قول شاره، هم میگیم که انسان حیوانات هست، این خودش تصدیقه. یعنی اون جمله‌ای که حده ما اون رو مرکب ناقص می‌دونیم، چون گفتیم مرکب تغییریه. حالا هم اشاره می‌کنیم اشتباهاً تو همین فرقا میاد، همین فرقا یه دیروز گفتیم یه امروز میگیم که در حد شما قولی که میارید مرکب تام نیست، مرکب ناقصه. حیوان و ناطق محمول و موضوع نیست، موصوف صفته. مرکب مرکب تغییری است، مرکب مرکب خبری نیست. ولی بالاخره شما معرف رو با معرف که کنار هم میذارین تصدیقی توش هست، میگید انسان حیوان ناطق هست، این میشه تصدیق. اما این تصدیق رو حد به شما افاده نکرد، حد به شما فقط اون معرف رو شناساند. شما بعد از اینکه حد رو شناختید، معرف رو با معرف کنار هم قرار میدید و تصدیق میکنید که این معرف همان معرف هست، منتها واضح شده همون معرف، تفصیل یافته همون معرف. پس توی حد هم تصدیق هست، ولی تصدیق به ذات نیست. یعنی این چنین نیست که خود حد تصدیق رو افاده کند، بلکه حد تصور رو افاده میکنه، از راه دیگه تصدیق هم درست میشه. پس بنابراین برهان مفید تصدیق است به ذات و مفید تصور است بالواسطه. حد مفید تصور است به ذات و مفید تصدیق است بالواسطه. به ذاتاشو که نگاه کنید به هم فرق میکنه. یعنی اون چه که فایده به ذات برهان است تصدیق است، اون چه فایده به ذات حد است تصور است. تصدیق و تصور فرق میکنه، پس برهان و حد فرق میکنه. سوال شما داره جواب داده شد؟
یعنی کارکرد اساسی حد اینه که مثلا جنس و فصل
رو بله جنس و فصل رو بر هم حمل میکنه، مقیدشون میکنه. یعنی فصل و قید جنس قرار میده تا جنس با این قید خاص بشه و مساوی بشه با معرف. کاری که فصل میکنه تخصیص جسم، تخصیص جنس به این صورت که جنسی که عام بود و نمیتوانست مساوی باشد با معرف، بعد از این تخصیص مساوی شود با معرف و بشه همون معرف، منتها تفصیل یافته، معرف تفصیل یافته. پس ما جنس رو، فصل رو بر جنس حمله می کنیم، فصل رو قید و مخصص جنس قرار می دیم. بنابراین حد ما می شه ترکیب ناقص، ترکیب تغییری، نه ترکیب تام خبری. ولی مجموعاً معرف و معرف می شن ترکیب تام خبری و اون تصدیق برای ما حاصل می شه، منتظر کردم بالواسطه.
بله
بله بله. یعنی وقتی یعنی وقتی شما حد رو میارید محدود رو توش عکس میکنید، اگر محدود عکس کنید قضیه در میاد. من همین کاری کردم دیگه، محدود یعنی معرف رو آوردم عکس کردم. حالا شما فرمودید الانسان هو حیوان ناطق، هو رو آوردین تو حد، من الانسان آوردم تو حد. البته جزء حد نیستم، حد همون نیست که بهش میگیم حیوان ناطق. بقیه رو آوردیم برای اینکه این قول رو تکمیل کنیم و اون تصدیقی که با واسطه استفاده میکنیم افاده کنیم، برای این آوردیم معرف رو. ولی معرف همون ترکیب تغییریه، ترکیب خبری نیست. عبارت توجه کنیم، این فرق اول بود از شیش فرقی که انشالله بهش میرسیم. صفحه 269 سطح 4. و کیفه یعنی چگونه حد و برهان مساوی باشند دائما، در حالی که و هازا. من روی این شیشتا فرق شماره گذاشتم که با هم خلط نشن، مشخص باشه. روی و هازا نوشتم یک. و هازا یعنی حد یوجب و به ذاته تصورن سازجا، تصور خالص، تصور ساده، نه تصور همراه با تصدیق. ذاتن تصور ساده افاده میکنه، بعدن با واسطه تصور همراه با تصدیق فایده میده. فقط یعنی تصدیق توش نیست، به ذات تصدیق توش نیست، ولی تصدیق توی حد هست بیان کرده. و ذالک یعنی تصدیق، یعنی برهان. ذالک یعنی برهان. و ذالک یعنی برهان یوجب و به ذات تصدیق انسازجن فقط، نه تصدیق مرکب از دو تصور، اصلا ترکیب از دو تصور رو کار نداریم. بعدن چون تصدیق مطبقه بر تصوره، بعدن تصور خودشون نشون میده، ولی ما در برهان اصلا سراغ تصور نمیریم. پس ذالک یعنی برهان به ذات یعنی بلا واسطه و به لحاظ خودش تصدیق تنها رو افاده می کند. بعد ابن سینا دفع دخل مقدر می کنه، میگه که هر تصدیقی متوقف بر تصور هست. آیا برهان اون تصوری رو که موقفون علیه تصدیق نیست به ما افاده می کنه یا نه؟ این سؤاله. یا مثلا دخله که چطور میگی برهان افاده تصدیق میکنه؟ ما تصور هم از طریق برهان استفاده میکنیم. وقتی که نتیجه که یک قضیه است به ما داده میشه، ما باید تصدیقش کنیم. قبل از تصدیق باید تصور کنیم اجزایش را تا بتونیم تصدیق کنیم خودش را. بنابراین برهان به ما وقتی این قضیه رو داد، هم تصورش رو میده هم تصدیقش رو میده. چطور میگین تصورش رو نمیده؟ ایشون میگه تصورش رو از طریق حد میابی، با یک عمل جدا، یعنی با اقامه، با آوردن حد. بعد از این که حد برات روشن شد تصدیق میکنی. برهان فقط به تو تصدیق رو افاده میکنه. اون تصور رو حد قبلا انجام داده یا موضوع محمول بدیهی بودن احتیاج به حد نبوده. ولی این چنین نیست که برهان خودش تصدیق رو افاده کنه. این همون به ذاتی که داره تفسیرش میکنه، تو کلامش به ذات آورد، حالا با این دفع دخل مقدر داره اون به ذات رو تفسیر میکنه. اما این که تصدیق لا یکون تام است، یعنی لا یتحقق الا به تصور، فمسلمون اینه قبول داریم تصدیق متوقع بر تصور است، ولی اون تصور رو برهان افاده نمیکنه، فقط تصدیق رو برهان افاده میکنه. موقوف رو برهان افاده میکنه که تصدیق، موقوف و علیه رو که تصور رو برهان اقامه نمیکنه، افاده نمیکنه. و لا علا ان زاری که تصور، بله مسلمه که تصدیق متفق بر تصور است، ولی اینو قبول نداریم که زاری که تصور از جهت برهان باشه، بلکه زاری که تصور یا از جهت حده یا اگر موضوع محمول بدیهیان از هیچ جهت نیست، به خاطر بداهت تصور شده. بله تصدیق هو الذی من جهت البرهان، اونی که از ناحیه برهان میاد تصدیق، تصور نیست. تصور از کدام، یا از ناحیه حد میاد یا از هیچ جا نمیاد، حاضر چیزه. این فرق دو اول بود که تمام شد. در فرق اول کلمه به ذات داشتیم و کلمه به ذات هم خود ابن سینا تفسیرش کرد، منتها فقط در باب برهان تفسیرش کرد، در باب حد کلمه به ذات رو بیان نکرد. اونم توضیح دادم روشن شد. ول حد و یقتضب، این دومین فرقه. توجه کنید ما معرف رو میشنویم، بعد میخوام معرف رو بیاریم، یا خودمونم معرف رو میاریم که پشتش معرف رو بیاریم. این معرف میشه حد، یعنی میگه ول انسان حیوان ناطق، این حیوان ناطق میشه حد. از این حد چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم تصور انسان رو. ولی آیا این حد ما رو به یه چیزی دیگم، به سمت یه چیز دیگم میکشونه یا نه؟ حد رو وقتی گفتیم دیگه میبریم، ادامه نمیدیم. خب پیداست حد وقتی گفتیم جمله رو میبریم. الانسان حیوان ناطق، تموم شد. ولی برهان رو ملاحظه کنید، برهان یعنی اون صغرا و کبرا. صغرا و کبرا رو که گفتیم نمیبریم، صبر میکنیم تا نتیجه بیاد. یعنی بعد از برهان که عبارت است از مجموعه صغرا و کبرا، شما پشتش یه چیزی دارید، ولی وقتی حد و میارید دیگه پشتی چیزی ندارید. وقتی میگید الانسان حیوان ناطق، دیگه دنبالش یه چیزی دیگه نمیاد. اما وقتی میگید العالم متغیر و کل متغیر حادث، این برهان تموم شد. اما بعد از برهان یه چیزی میاد، فل عالم حادث. پس حد بریده میشود و در همانجا وزن میشود، یعنی تمام شده حساب میاد. اما برهان مسوق است، رانده میشود، منجر میشود به یک مطلب دیگر که برهان مستلزم اون مطلب هست، یعنی برهان به سمت لازم کشیده میشود، ولی حد بریده میشود و دیگه تموم میشه، به سمت چیزی نمیره. روشن مطلب؟ این فرق دوم بین حد و برهان. والحد و یقتضب اقتضابن، اقتضبه یعنی اقتطعه، قطع میشه، بریده میشه. حد یقتضب بریده میشه، یه نوع بریدنی، یعنی دیگه ادامه پیدا نمی کنه، چون پشتش لازمی نیست که بخواد به اون لازم کشیده بشه، به سمت اون لازم بره. و یوزه وزن، یه نوع وزن میشه، یعنی همونجوری قرار داده میشه، دیگه تعقیب نمیشه، دیگه تعقیب نمیشه. برخلاف برهان که وقتی برهان تموم شد نتیجه پشتش میاد. من که دارم توضیح میدم برای اینکه یه وقتی تو ذهن توهم نشه که نتیجه‌م برهانه، نتیجه جز برهان نیست، نتیجه بیرون برهانه. برهان یا قیاس، مرکب از دو مقدمه است، نتیجه قیاس نیست، نتیجه حاصل قیاسه. وقتی من میگم برهان این صغرا کبرا، صغرا کبرا که تموم میشه، این لازم دارد یه چیزی دیگر رو، قطع نمیشه، بلکه پیش میره تا به نتیجه برسه، حاصل رو اعلام میکنه به عنوان یه لازم. ولی والبرهان یعلف تألیفا، کتاب مادر مسبوقه.
یه نسخه مسبوقه، نسخه دوم عبارت مسبوقه نگل غرض اصلا نداره، داره برهان یعلف تألیفا فیلزم هم غرض. نسخه سوم نقطه
نگذاشته، زارن همون نسخه برنشی هم بدونه. خب می که سه جور نسخه داریم، یکی مسبوغن داریم که نسخه ما مسبوغن، یکی اصلا مسبوغن الالغراز نداره، یکی دیگه نقطه نذاشته مسبوغن خونده میشه. و من تقریبا به حد در حد یقین میدونم مسبوغن درست نیست، مسبوغنی که نسخه ماست درست نیست، مسبوغن درسته. تازه اگه مسبوغن باشه میگیم مسبوغن بلغرز، مسبوغن بلغرز، نمیگیم مسبوغن الالغرز، این حتما مسبوغنه. اون نسخه که مسبوغن داره اون نسخه صحیحه. بدون نسخه است؟ اون نسخه کتاب مالش. والبرهانو یعلف تألیفاً مسوقاً الالغرز، یعنی برهان ترکیب می شود به یه ترکیبی که ما رو می کشاند به سمت غرض، سوق داده می شود به سمت غرض، یعنی قطع نمی شه، سوق پیدا می کنه. اون قطع می شد، سوق نداشت، این قطع نمی شه، سوق پیدا می کنه، یعنی سوق پیدا می کنه به سمت غرض، یعنی مطلوب، یعنی به سمت نتیجه. فیلزمه الغرض و بالاضطرار، پس برهان رو لازم می باشد غرض، یعنی نتیجه، بالاضطرار، چون در جایی که لازم و ملزوم باشه، لازم به دنبال ملزوم بالاضطرار میاد، بالاضطرار یعنی بالحتم و الوجوب. پس در حد این چنین است که وقتی حد تموم شد دیگه تموم شد، ولی برهان وقتی تموم میشه تازه پشتش یه چیزی دیگه میاد که عبارت از غرضه. پس برهان سوق پیدا میکند به سمت غرض، ولی حد قطع می شود، چون غرض خود همون حده دیگه، به سمت غرضی ما رو سوق نمی کنه.
غرض نتیجه نیست،
غرض زنگی یعنی مطلوب، یعنی نتیجه.
مسکوبان غرض چشم، یعنی این برهانی ما وقتی که حد میگیم تمام میشه، اما برهان مسبوق به سوی غرض، یعنی اول برهان میان تا غرض،
مسبوق به سوی غرض، یعنی مسبوق، یعنی قبلش یه چیزی،
خود برهان مسبوقه، خود
برهان مسبوق باشه، یعنی قبل از برهان یه چیزی،
برای قبل از غرضه.
نه میگه بعد سابقه، اگر قرض، اگر برهان قبل از قرض بشه، برهان رو متصف کنیم به سابق، نه به مسبوق. این مسبوقاً الالغرض معنیش اینه که قرض قبلش هست، البته در برهان ما قرض هم قبل داریم ولی مدعاست. قبل از اینکه ما برهان اقام میکنیم اون نتیجه رو قبلا تصدیق اجمالی داریم، بعد از برهان که بهش میگیم مطلوب ماست، بعد که میاییم نتیجه میگیریم تصدیق تفصیلی و تصدیق با اثبات پیدا میکنیم میگیم نتیجه. ولی اینجا کلمه مسبوقه نمیخواد بگه مسبوق و اون مطلوبه، میخواد بگه کشیده میشه به سمت مطلوب. حد رو میگه قطع میشه، نمیگه حد مسبوق به چیزی هست یا نیست، چه کاری به قبل حد نداره، کاری به قبل برهان هم نداره، همه حرفا سر بعده. در مورد بعد از حد میگه حد رو میبریم دیگه بعدی ندارد، ولی برهان رو نمیبریم زیرا بعد دارد. همش حرف بعده، حرف قبل نیست. کلمه مسبوقی که اینجا آمده نشون میده قبل از برهان یه چیزی هست. خب قبل از حد ممکنه یه چیزی باشه، قبل از حد من تصمیم دارم تصور کنم، قبل از برهانم تصمیم دارم تصدیق کنم، قبل هر دو یه چیزی هست، هر سر بعده، بعد حد دیگه چیزی نیست، ولی بعد از برهان میبینید نتیجه هست.
اعلام
همین نشون میده. این بدون شک مسبوقنه، مسبوقن درست نیست.
نباشه مشکلی نداره.
بله؟
این مسبوقن اگر از نباشه هم مشکلی نداره.
اگه نباشه هم مشکلی نداره، بله. ولی اگر باشه نباید مسبوقن باشه، باید مسبوقن باشه. مسبوقن الغرض در وضع نسخ نیست، اون نه اون اشکالی نداره، چون فیض مهار غرض و الاسترار مطلب رو افاده میکنه. اما خب مسبوقن الغرض وجود داشته باشه، فیض مهار غرض و الاسترار هم که موجوده خیلی بهتره برای فهمیده میشه. کاری نداره مسبوقن رو باید اینجاش مسبوقنش کنید، راحته. من قبل از اینکه نسخه ببینم فهمیدم این مسبوقنه، این واضح بود که باید مسبوقن باشه، مسبوقن نباشه بعد دیار زحمتش نسخه نداشته. سوم، این فرق دوم تموم شد. فرق سوم اینه که حد امور داخله رو میگه، یعنی آن چرا که داخل در محدوده ذکر میکنه، ولی برهان این چنین نیست، عوارض خارج رو میگه. یعنی برهان که شما میارید عوارض اصغر رو ذکر میکنید، یکی از عوارض اصغر ذکر میشه به نام اشعر. اما وقتی حد بیارید برای اصغر، آنچه را که داخل اصغر رو ذکر میکنید. حالا ما در حدمون اصغر رو تعریف کردیم، بعد آمدیم برهان بیاریم، در برهانمون اکبر رو برای اصغر ثابت کردیم. وقتی اصغر رو تعریف میکردیم آنچه داخل اصغر بود اعلام میکردیم، اون داخل در ذاتش بود. وقتی داشتیم برهان اقامه میکردیم به آنچه داخل اصغر کار نداشتیم، یه امر خارجی رو برای اصغر ثابت میکردیم یا سلب میکردیم. پس ملاحظه میکنید که در حد ما امور داخله رو تبیین میکنیم، در برهان امور خارجه رو اثبات یا سلب میکنیم. اینم فرق دیگر. البته من این یادم رفت توضیح بدم، اول بحث باید میگفتم، حالا اب نداره. فرق سوم رسیدیم، عرض میکنم بعضی از این فرقهایی که ما الان داریم ذکر میکنیم، یعنی شش تا فرق، بعضی از اینا قبلا ابن سینا گفته، نگید تکرار کرده، قبلا به بیان دیگه گفته بود. مثلا همون اول که میگفت ما حد مفید تصور است و برهان مفید تصدیقه، اینو قبلا یه جور دیگه بیان کرده بود ولی با این عبارت نیومده. و من این مطلب رو عرض کردم بارها، در جایی که میخوام فرقی رو بیان کنیم یا در جایی که میخوام دلیلی اثبات کنیم، کوچکترین فرق رو باعث میگیریم که دلیل متعدد بشه، فرق متعدد بشه. اگر یه ذره حد وسط رو عوض کنیم میگیم دلیل عوض شد، با اینکه از نظر ظاهر نگاه میکنیم این دلیل و اون دلیل یکیه، ولی بازم میگیم دو تاست. چرا؟ چون یه ذره حد وسط تغییر شده. در بیان فرق هم همینطور، در بیان فرق ممکنه اون فرق با این فرق به هم ارجاع داده بشن، ولی همین اندازه که از نظر ظاهر و تعبیر با هم تفاوت دارن کافی شما دو فرق حسابشون کنید. بنابراین نگید بعضی از این فرقها گذشته، بله بعضی از این فرقها گذشته، ولی با این عبارتی که الان میگیم نگذشته، پس اشکالی نداره، این تکرار حساب نمیاد. خب این که شما میبینید تو حد ذاتی شی رو میارن، یعنی امور داخله رو میارن، این به شما دو چیز رو افاده میکنه. همین استفاده از امور داخله دو چیز افاده میکنه. یکی این که حد رو با محدود مساوی میگیرید، یکی این که حد رو بر محدود انعکاس میدید. یعنی اگر گفتید کل انسان حیوان ناطق، عکسش هم به نبه کلی میگید کل حیوان ناطق انسان. انعکاس دیگه انعکاس جزئی نیست، انعکاس کلی، یعنی تساوی در انعکاس، هم تساوی در معنا بین حد و محدود است، هم تساوی در انعکاس. در عکس های معمولی تساوی در انعکاس ندارید، موجب کلیه رو عکس نمی کنید به موجب کلیه، عکس می کنید به موجب جزئیه، پس تساوی در انعکاس رعایت نمیشه. ولی در این جور موارد که حد و محدودن تساوی در انعکاس دارید، یعنی وقتی میگید الانسان حیوان ناطق، عکسش هم که میکنید، وقتی میگید کل انسان حیوان ناطق، عکسش هم که میکنید موجب کلیه حفظ میشه، باز میگید کل حیوان ناطق انسان. پس حد و محدود در معنا تساوی دارن یک، در انعکاس هم تساوی دارن دو. علت چیه؟ علت اینی که حد از امور داخل استفاده کرده، چون از امور داخل استفاده کرده هم تساوی درست شده، هم جواز انعکاس کلی هم درست شده. ولی برهان اینطور نیست، برهان از امر بیرونی استفاده کرده، امر بیرونی رو میخواد برای اصغر ثابت کنه، وقت اون امر بیرونی با اصغر تساوی نداره، برفض هم تساوی داشته باشه تساوی در انعکاس نداره. این هم فرق سه روشن دیگه مطلب بیش از این توضیح نمیخواد. ولحدو یعطی الامور داخلت فی جوهر شی، شی یعنی محدود یعنی معلق. حد عطا می کند اموری رو که در ذات شی دخیل است و داخله، مجتمعتن، این حال برای الامور داخله، در حالی که این امور داخله با هم جمع می شند، مساویتن لذاتهی، زمیر لذاتهی به شی برمی گرده، در حالی که این امور داخله فی جوهر شی مساویه با ذات، مجتمعن یک، مساوی با ذات شی. مساوی در چی؟ در دو چیز مساوی هست، فل معنا و فل انعکاس علیه معن، یعنی در هر دو امر مساوی هست، هم در معنا مساوی هست، حد و محدود معنا مساوی. این که روشنه، انسان با حیوان ناطق در معنا مساوی هست، فقط فرقشون به اجمال تفصیل هست، بله تساوی داره، در مصداق هم تساوی داره. حالا شاید بگید مراد از معنا مصداقه، البته مراد مصداق ظاهرا نیست، مراد همون مفهومه، ولی برفرضم بگید مراد مصداق، اشکالی نداره، چون تساوی در مفهوم هم هست، تساوی در مصداق هم هست، منتها فقط اختلاف در اجمال تفصیله. و فعل انعکاسه علیه، ضمیر علیه برمیگرده به شی، یعنی در وقتی که میخواد منعکس کنید حد رو علیه بر اون شی، اول میگید کل انسانه حیوان ناطق، یعنی حد رو برای شی که انسانه میارید، حالا میخواد حد رو منعکس کنید بر این شی، یعنی حد و تا حالا هم میکردید، حالا میخواد موضوع قرار بدید، میشه کل حیوان ناطق انسان، بازم تصاویر رعایت میشه. پس این امور داخله با جوهر شی مساوی در معنان یک، مساوی در انعکاس دو. علت این تساوی هم اینه که امور داخله هستن، اما در برهان اینطور نیست. و تلکل امور بینتون به نفسها للمحدود، کلکل امور اون داخله، بینن به نفس حال المحدود، یعنی ثبوتشون برای محدود بینن، و برهان باید ثابت کند. عوارض خارجی مطرح میکنه برهان دیگه، برهان باید اثبات کنه، چون عوارض خارجی اثبات میخواد، ولی امور داخله اثبات نمیخواد، امور داخله اثبات نمیخواد، یعنی ذاتی رو لازم میشه اثبات کنه. بله ذاتی بودنش رو ممکنه اثبات کنه، ولی اینکه این ذاتی برای این ذات هست با توجه به اینکه میدونم ذاتی اوست، یه تیج به اثبات نده. تا اینجا از طرف حد بیانی داشتیم، مقابلش میگیم ول برهانو یوتی عوارز خارجتن عن الماهیه، عوارز خارج از ماهیت رو عطا میکنه. بنابراین دیگه تساوی با اسخر لازم نیست داشته باشه. خارجتن عن الماهیه یعنی خارج از ماهیت اسخر. این فرق سوم تموم شد. جمله که خوندیم تلکل امور بیانتون به نسال المحدود، من نسخه نگاه نشدم، این جان بیانه است. حالا اگر کسی مثلا مثبتتن به نسال المحدود بخونه شاید ایرادی نداشته باشه. مثبتتن به نسال المحدود یعنی این امور داخله علاوه بر تساوی که با محدود دارن، برای محدودم به نفسها ثابتن، به احتیاج به استدلال نداره، برخلاف عوارض که با برهان باید اثبات بشه، به نفسها ثابت نیست. اینم میتونیم بگیم. البته از خود کلمه بیانه مثبتتون هم در میاد، لازم نیست حتما نسخه‌مون مثبتتون باشه. همین کلمه بیانه نشون میده این امور برای این ذات بیانن، یعنی ثبوتشون بیانه، معلومه که هست، این امور داره. پس از خود بیانتون هم مثبتتون در میاد، اشکالی نداره. بله؟ یعنی بیانت ثبوت. این فرق سوم. حالا فرق چهارم توجه کنید. فرق چهارم اینه که حد ترکیب تقییدی رو افاده می کند، همراه اشتراط هست، اثباتی توش نیست، چیزی رو بر چیزی ثابت نمی کنه، فقط تقیید رو می آورد، یعنی اشتراط رو. اما برهان اینطور نیست، چیزی رو بر چیزی اثبات می کنه، یعنی نتیجه که حاصل میشه نتیجه است که عبارت است از مرکب تام خبری، یعنی محمول برای موضوع اثبات میشه. در حد شما میگید حیوان و ناطق، حیوان و ناطق یعنی ترکیبتون ترکیب تقییدی میشه، ترکیب خبری و تام نیست. یه بار میگه تقییده، یه بار میگه اشتراطه. حیوان رو مقید میکنید به ناطق یا مشروط میکنید به ناطق، فرق نمیکنه. اشتراط و تقیید در اینجا یکیه، ترکیب اشتراطی یا ترکیب تقییدی، این میشه حد. اما در برهان ترکیبش ترکیب تقییدی و اشتراطی نیست، بلکه ترکیب تام خبری است، چیزی برای چیزی ثابت میشه یا چیزی از چیزی سلب میشه به نحو ترکیب تام. این روشنه، توضیح هم دادی. بله، اولی چرا دیگه فرق داره؟ نه، بر ممکنه برگرده به فرق اول، الان نسیدم بر نگردونید، فرقا رو جدا جدا حساب کنید. بله، اگه ترکیب تام خبری از برهان استفاده میشه، پس تصدیق از برهان استفاده میشه. اگر ترکیب تغییری از حد استفاده میشه، پس تصور از حد استفاده میشه. بنابراین این فرق چهارم برمیگرده به فرق اول. ارجاع رو ما قبول داریم، خیلی از اینا میشه بهم دیگه ارجاع داد، ولی عرض کردم ارجاع ندید، استقلالشون حفظ کنید. والحد لا یوتل محدوده اجزاء حدهی به تعلیف حملین، این به تعلیف حملین مهمه. نمیخواد بگه حد اجزاء حد محدود رو عطا نمی کنه، حد اجزاء حد محدود عطا می کنه، منتها به تعلیف حملین عطا نمی کنه. عرض می کنم به تعلیف حملین مهمه در اینجا، ولی این که عطا نکند اجزاء حد، این که درست نیست. حد همیشه اجزای حد محدود رو بیان میکنه، اجزای حد یعنی اجزای داخلی، حد همیشه اجزای داخلی محدود رو بیان میکنه، منتها به تعلیف حملن بیان نمیکنه. به تعلیف هم یعنی به ترکیبی که در اون ترکیب حملی رخ داده باشه، یعنی موضوعی داشته باشیم، محمولی داشته باشیم تا مرکبمون بشه مرکب تام خبری، اینطوری افاده نمیکنه. بل به تعلیف تقییدن و اشتراطه، بلکه ترکیبی که میاره ترکیبی است که از طریق تغییر و اشتراط ترکیب درست شده، یعنی از طریق حمل درست نشده. ترکیب ترکیبی نیست که از نایه هم درست شده باشه. یعنی این چنین نیست که شما محمودی رو بر موضوع هم کرده باشید تا ترکیب درست بشه، بلکه چیزی رو به چیزی مشروط کردید و مقاید کردید، ترکیب اینطوری درست شده. ترکیبی که از طریق هم درست بشه در حد نیامده، بلکه ترکیبی که از طریق تقیید و اشتراط درست میشه در حد آمده. اما بل برهان یعتل مبرهن، مبرهن یعنی نتیجه. اجزاء برهانه، برهان عطا می کند مبرهن را، عطا می کند چی را؟ اجزاء برهانش را. لا به تألیف تقییدن بل به تألیف حمله. ترکیب در اونجا ترکیب تقییدی دیگه نیست، ترکیب حمله است، یعنی ترکیبی است که از نایه هم درست شده. شاید مبرهن هم بتونیم بخونیم. برهان به مبرهن عطا میکند اجزاء برهان این مبرهن را، یعنی برهانی رو که این مبرهن اقامه کرده. یه ذره تکلف داره ولی باطل نیست، مبرهن بهتره. این هم فرق چهارم بود. اما فرق پنجم، فرق پنجم اینه، برهان رو شما بر کلی اقامه میکنید، بعد همین برهان اقامه شده بل کلی رو میارید بر جزئی اون کلی هم اقامه میکنید. مثلا میگید که الانسان حیوان و کل حیوانه جسمون، فالانسان جسمون، این برهانیست که بر کلی اقامه شده. بعد یکی از جزئیات این کلی یعنی جزئیات انسان رو میارید میگید زیدون حیوان و کل حیوانه جسمون، فزیدون جسم. نه همون برهان اقامه شده بر کلی را میارید رو جزئی، بلکه رو جزئی برهان برهان جدید میاد. یعنی همون با همون قوتی که این برهانتون در وقت اقامه کردن روی کلی داشت، همون قوت رو هم در وقت اقامه شدن روی جزئی داره. اما حد اینطور نیست. وقتی میگید الانسان حیوان ناطق، میتونید بگین زیدان حیوان ناطق، یعنی حدی که برای کلی آوردید برای جزئی هم هست. ولی این چنین نیست که این حد برای جزئی مستقل بیاد، این همون حد رو کلی است که به خاطر اینکه این جزئی جزئی و کلی است به جزئی هم سرایتش دادید، یعنی حلش دادین رو جزئی، نه رو جزئی حد جدید آوردید. پس برهانی که بر کلی است برهان بر جزئی هم هست، ولی حد برای کلی همیشه حد برای کلی است، جزئی رو نمیشه حد آورد. اگر این جزئی براش این حد کافی است، این نه به خاطر اینکه این جزئی است، بلکه نه به خاطر اینکه زیده، بلکه به خاطر اینکه انسانه. روشن مطلب بیان ایشون که برهان رو از کلی به جزئی نقل میدی. اون وقت گفته میشود این برهان اقامه شد بر کلی اولا و بر جزئی ثانیا. بر جزئی اقامه شد، بر جزئی اقامه شد ثانیه. اما حد اینطور نیست، حد آورده شد بر کلی، نمیتونید بگید آورده شد بر کلی اولا، آورده شد بر جزئی ثانیه. اصلا بر جزئی آورده نشده، هل داده شده به سمت جزئی، نه بر جزئی آورده میشه.
خب غرض جزئیه. بله، هم کلی در برهان هم کلی و هم جزئی غرض ما
در برهان. بله، در برهان در برهان شما اصلا بر جزئی برهان اقامه میکنید، حد دو نمیشه بر جزئی آورد. اگر میبینید حد برای جزئی آمده، بدانید که برای کلی آمده. منتها چون جزئی مندرجه تحت این کلی است، به توسط کلی این حد بر جزئی هم هست، نه مستقیما حد برای جزئی باشه. ولی برهان اینجا نیست. برهان اولا بر کلی است، ثانیا بر همین جزئی. ثانیا برهان بر جزئی هست، به حقیقت هم هست. یعنی حقیقتا شما برهان بر کلی میارید، حقیقتا برهان بر جزئی میارید. اما حد رو حقیقتا بر کلی میارید، بر جزئی دیگه حقیقتا نمیارید.
مثال میشه،
همین مثال عرض کردم، میگید که مثلا زیدون میگه الانسان حیوان ناطق، بعد میگین زیدون هم حیوان ناطق. زیدون حیوان ناطق حد درستی نیست، چون حد رو گفتن حد برای کلی باید بیاد. زیدون حیوان ناطق درست نیست. از باب این که زید انسانه، میارید زید رو تو انسان داخل میکنید، تعریفی که برای انسان آورده بودید در زید ملاحظه میکنید، این تعریف رو بر زید نمیارید. ولی میگه خب انسان میگه از زید، میگه از افراد زیده، پس من چون انسان رو تعریف کردم به این چنین، زیدم چون انسان است تعریف میشه به این چنین، نه چون زید است. اما در برهان اینطور نیست، میگه چون زید است این مدعی. در برهان خودشون مثال میزنه به اینکه یه دفعه برهان اقامه میکنید برای اینکه زوایای داخلی مثلث برابر است با دو قائمه، مثلث هم قید نمیارید. یه بار دیگه میارید میگین زوایای مثلث متساوی ساقین برابر است با سه ساق، با دو قائمه، برای مثلث قید میارید. این دو تا برهان مستقله. یه دفعه برهان بر کلی اقامه کردید بر کلی مثلث، یه دفعه برهان اقامه کردیم بر مثلث متساوی ساقین. اینطور نیست که مثلث متساوی ساقین چون جزئی مثلث است زوایایش مساوی باشد با دو قائمه، بلکه مستقیما ولو بقیه مثلث‌ها نیست اینطور، ولو بقیه مثلث‌ها هم زاویه‌شون برابر با دو قائمه نبود، این مثلث زاویه‌اش برابر دو قائمه بود.
ولی دیگه همینا در ذهنش داره مثلث اینجوری مطلق
شامل شد. ولی شامل شد، شامل شد، ولی در اینی که شامل شد شما میتونید مستقلن هم دلیل بر مثلث متساوی ساقین اقامه کنید. ما هم همینه داریم میگیم، میگیم اون دلیل مطلق شامل این خاص هم میشه، شامل این جزئی هم میشه. اون دلیلی که بر عام و کلی اطلاق وارد شده بر جزئی هم وارد میشه. ولی شما میتوانید برای جزئی دلیل مستقل بیارید، برای جزئی میتونید دلیل مستقل.
نیازی نیست.
بله؟
چه
نیازی نیست؟ نیاز دارید یا ندارید میتونید بیارید. بله، ممکنه نیاز نداشته باشید. شما بگید وقتی اپشن کلی رو فهمیدم جزئیات هم همین اپشن داره، نیازی ندارید. ولی میتونید بیارید برخلاف حد. حد فقط بر کلی بیارید. چرا؟ چون حد مرکب است از کلیات، جنس و فصل، جنس و فصل اختصاص یافته. این جنس و فصل اختصاص یافته مساوی با چیه؟ اینو دقت کنید، این نکته را عرض کنم. در حد همونطور که ما الان گفتیم تساوی بین حد و محدود لازمه. آیا شما حیوان و ناطق رو با زید مساوی میبینید؟ قابل انعکاس میبینید؟ کل زیدون حیوان و ناطق، اما کل حیوان ناطق زیدون نمیتونید انعکاس بدید. پس نمیتونید حد رو برای جزئی بیارید. برهان اینطور نیست. در برهان که تساوی لازم نیست، گفتیم در برهان تساوی لازم نیست، لذا انعکاس لازم نداریم. پس میتونید برهان رو بر جزئی هم اقامه کنید، همونطور که بر کلی اقامه کردید. اما حد رو بر کلی باید بیارید، بر جزئی نمیتونید بیارید، چون در حد شرط میشود تساوی در معنا و تساوی در انعکاس، و حد با جزئی تساوی در معنا و تساوی در انعکاس نداره. جزئی چیه؟ جزئی حیوان ناطق به علاوه عوارض شخصی است. حد که اینو نداره، حد فقط حیوان ناطقه. پس تساوی در معنا بینشون نیست. اون یکی معناش حیوان ناطقه، این یکی معناش حیوان ناطق به علاوه عوارض شخصی است. خب تساوی در معنا ندارن. از جهت قابلیت انعکاس هم نیست، انعکاس کلی هم نداریم. میتونیم بگیم کل زید حیوان ناطق، ولی نمیتونیم بگیم کل حیوان ناطق. پس حد اصلا نمیشه هر جزی اقامه کرد، چون شرایط اقامه کردن نداره. ناچاریم بگیم این حدی که رو کلی رفته آمده جزی رو هم گرفته. اما در برهان اینطور نیست. برهان رو کلی میبریم، مستقلا رو جزی هم میاریم، نه کل برهان کلی رو سرایت بدیم به جزی و بگیم این برهان چون کلی رو اثبات کرد پر جزی هم اثبات کرد، بلکه مستقیما بر جزی میتونیم برهان رو کنیم. بله، حالا مثال جزئی، مثال به جزئی منطقی بزنیم. بله، شو اینطوری بگی، بگی که به جای زیدان بگی بعض الانسان، بازم میشه جزئی دیگه.
حالا سوال اینه، مراد جزئی، مراد جزئی
که
جزئی حقیقی
و مثال می دهید. در مثال مثلث من مثلث متساوی ساقین رو که بعض مثلث هست، یعنی جزئی به معنی بعض کلی، جزئی اضافی گرفتم. در مثال قبلی که اول آوردم که زید انسان، زید حیوان است و هر حیوان جسم است، پس زید حیوان است، پس زید جسم است، جزئی حقیقی آوردم. فرقی بین جزئی حقیقی اضافی نمی کنم.
معلوم بشه جزئی چی؟
بله، جزی اضافی حقیقی در اینجا فرق نمی کنه. برهان بر جزی شخصی، اینو قبلا بحث شده، برهان بر جزی شخصی که دائم باشد اقامه می شود، بر جزی حادث اقامه نمیشه. اونم اقامه نمیشه چون یقین موقت عطا میکنه، یا بگید اصلا یقین عطا نمیکنه. اونم بعد قبلا بحثش گذاشته، حالا به هر ترتیب کاری به اینا نداریم. ولی بر جزی حقیقی ثابت شما می توانید برهان اقامه کنید. انعکاس که من گفتم خوب گفتم. حالا شما میفهمید انعکاس در مقابل اعتراضه. بله، شما میگید اعتراض و انعکاس، یعنی باید این حد اعتراض داشته باشه، یعنی جامعه افراد باشه، انعکاس داشته باشه، یعنی مانع افراد باشه، یا برعکس گفتم انعکاس داشته باشه یعنی جامعه افراد، اعتراض یعنی مانع افراد. اونم هست، ولی اونی که من گفتم خوب گفتم. راجع به مصداق نیست کار من، منم کاری به مصداق نداشتم. من وقتی انعکاس رو گفتم مثلا کار به مصداق نداشتم. تساوی مصداقی درسته، ولی اونی که من گفتم باطل بود. حالا اینی که شما میگید یه چیزی دیگه است، اونی که من گفتم که باطل نبود. اگه بخواد اعتراض کنه بدن باطلش کنه. شما میفهمید انعکاس به این معنی بگید، خب اگه شد به این معنی میگه، به اون معنی میگیریم، به این معنی میگیریم. میفهمید بگو که انعکاس به معنی جامع افراد بودنه، اعتراض به معنی مانع اغیار یا بحث. تعریف و جامع افراد مانع اغیار باشه، در برهان نیست. در برهان بالاخره باید اون چی که در حد ثابت میکنید خواهد شد در برهان بگید. بله، اون خلاف ظاهره. شما می فهمد مساویتون یا مساویتن لذاته فعل معنا یعنی مفهوم و فعل انعکاس علیه یعنی مصداق. اون شما می فهمد این خلاف ظاهره. البته درست هم هست، در مفهوم مصداق مساوی هست، ولی این خلاف ظاهر میشه. یعنی اون چی شما میفرمایید با ایشون یکی میشه؟
نه، اشون اون چی شما میفرمایید؟ حرفشون
نیست. کلمه انعکاس علیه داره، کلمه علیه تایید میکنه که اون توضیحی که من دادم توضیح خوبه. خب این فرق پنجم بود بین برهان و حد که توضیح داده شد. حالا عبارتشو بخونم. ول برهان و انشهی اولا یکون و برهان علا غیرهی ثانیه. مراد از شهی رو در اینجا کلی بگیرید، مراد از غیرهی رو جزئی بگیرید. برهان اگر اولا بر شه یعنی بر کلی اقامه شد، همین برهان برهان بر غیر این شه یعنی بر جزئی هم هست، منتها ثانیاً. نه به این معنا که این برهان بر کلی رو برهان بر جزئی هم قرار میدیم، بلکه میگیم این هم برهان بر کلی است هم برهان بر جزئی. نه همون برهان کلی رو برهان بر جزئی قرار بدیم که یه برهان داشته باشیم بر کلی اقامه شده باشه، و همینو برهان بر جزئی قرار بدیم به این بهانه که جزئی هم تحت این کلیه، بلکه برهان بر کلی رو میاریم همین رو بدون این که دیگه بر کلی اقامه بشه میاریم بر جزئی اقامه میکنیم. یعنی دو تا برهان میشه همین، یعنی سنخ همین رو، نه خود همین، شخص همین رو. شخصی رو که رو کلی پیاده کردیم این رو جزئی پیاده نمی کنیم، شخص دیگری رو برای جزئی میاریم که از سنخ همون شخصی که رو کلی بردیمش. پس چنین نیست که ما همین شخصی رو که رو کلی بردیم همین شخص برهان رو روی جزئی هم بیاریم، به این دلیل که این جزئی مصداقیست برای اون کلی. این کارو نمی کنیم، بلکه ما برهان رو بر این کلی اقامه میکنیم، میشه یه شخصی از برهان که بر کلی اقامه شده، دوباره شخص دیگری رو از سنخ همین برهان با همین حد وسط ها و با همون اکبر بر این جزئیات اقامه میکنیم. مثلا وقتی گفتیم الانسان حیوانون و کل حیوان جسمون، فل انسان جسمون، این برهانیست که حد وسطش حیوان اکبرش جسمه، اینو بر کلی که انسانه اقامه کردیم. بعد میام میگیم زیدون حیوانون و کل حیوانون جسمون فزیدون جسمون، این شخص دیگری از برهانه که نظیر همون شخص اوله، منتها این دفعه بر جزئی بارش کردیم. نظیر شخص اوله یعنی چی؟ یعنی حد وسطش همون حد وسطه، اکبرش هم همون اکبر. پس یه دونه برهان نداریم که در این یه برهان به این یه برهان اکتفا کنیم، هم در جزئی هم در کلی، بگیم بر کلی اقامش کردیم و ما رو از جزئی بی نیاز کرد، اینطور نمیگیم، بلکه بر جزئی بر کلی اقامش میکنیم، بر جزئی هم شخص دیگرش اقامه میکنیم. روشن مطلب. اما در حد عرض کردیم اینطور نیست. در حد وقتی گفتید الانسان حیوان و ناطق، همین شخص رو میارید و میگید ازش استفاده میکنید که فزیدون حیوان ناطق. فزیدون حیوان ناطق یعنی چون زید مصداق انسان است و انسان حیوان ناطق بوده، پس زید هم حیوان ناطقه. مستقیم زید رو حیوان ناطق نمیگیرید، انسان رو حیوان ناطق میگیرید، و چون زید هم از افراد انسانه به برکت انسان زید رو هم حیوان ناطق میگیرید. نه اینکه دو تا تعریف بیارید، یکی برای جزئی یکی برای کلی. و برهان بر شی اولا یکون و برهانن علا غیر اون شی ثانیا، ولی بل حد و لشی لا یکون لغیرهی. وقتی حد رو ما برای شی آوردیم یعنی برای کلی آوردیم، حد لغیرش نیست، یعنی برای جزئی دیگه حد نیست. ولا یکون منه اول و ثانی یعنی من الحد، لا یکون منه یا لا یکون تامه است، از طرف حد، حد اول و حد ثانی تحقق پیدا نمی کنه، فقط یه دونه حده، یه ثانی نداره. همون یه حد رو ما میاریم در جزئی هم به همون یک حد، به همون شخص، شخص حد اکتفا می کنیم. و بعد میفرماد و این کان حد العام یهمل علی الاخص، ولو حدی که برای انسان یعنی برای عام آوردم حمله بر اخص یعنی بر زید میشه، ولی فلیس علی انه حد الاخص، نه به این عنوان که حد اخصه، بلکه به عنوان که حد عامه. در برهان اینطور نیست، برهان عام برهان عامه، برهان اخص هم برهان اخصه، نه اینکه همون برهان عام را آورده باشیم رو اخص. پس درسته در حد ما اون حدی رو که برای عام یعنی برای انسان آوردیم بر اخص یعنی بر زید هم میکنیم، اما نه از این باب که این حد حد اخص است، بلکه از این باب که این حد برای عام آورده شده و به همون حد عام داریم اکتفا میکنیم، نه برای اخص داریم یه حد جدید میگیریم. در برهان اینطور نبود، در برهان و برهانی که برای عام اقام میکردیم اکتفا نمیکردیم، برای جزئی و برای اخص دو مرتبه برهان جدید میآوردیم، اونتا برهان جدید که نوعش با اون برهان قبلی یکی بود، نوعش عرض کردم حد بسته تو اکبر شکل. و اما برهان فقط ینقل الالاخص، نقل داده میشه به اخص، نه در اخص اکتفا میشود به برهان اهم، اکتفا نیست، انتقاله. یعنی ما برهان که بر اهم اقامه کردیم انتقالش میدیم به اخص، یعنی در اخص هم یکی دیگه اقامه میکنیم، نه اینکه اکتفا کنیم به همونی که در اهم گفته بودیم. وقتی انتقال میدیم دوتا میشه، یکی روی اهم بود با انتقال روی اخص هم یکی دیگه درست شد. اما اگه اکتفا بشه، اکتفا معنیش اینه که به همون اولی اکتفا کردیم دیگه، دومی رو تشکیل ندادیم. اما برهان فقط ینقل الی الاخص و یکون و برهان الی الاخص، این یکون مهمه، یکون و برهان الی الاخص، نه همون برهان بر اهم است که ما در اخص از مفادش استفاده کردیم، بلکه خودش رو توی اخص آوردیم و فایدهش رو گرفتیم. فل برهان غیر و محصور فل حد ولل حد و فل برهان، این مطلب جدیدی نیست. حالا چرا مسیح سر خط نوشته؟ به نظرش حالا رسیده این کارو بکنه، مطلب جدید نیست. حالا این یه جمله فل برهان غیر محصور فل حد ولل حد ولل حد و فل برهان، این خیلی ارتباط به بحث ما نداره، ولی جمله بعد ول برهان و محصور فل برهان، این اصلا همون فرق پنجمه، ول برهان و محصور فل برهان فرق پنجمه. این جمله فل برهان غیر محصور فل حد ولل حد و فل برهان، اینو مقدمه آورده برای بیان اون ول برهان محصور فل برهانی که همون حرف پنجمه، فرق پنجمه. ببینید ول برهان و محصور فل برهان معنا کنه، بعد بیام اون جمله قبلش که مقدمه است. برهان بر اخص محصور در برهان بر عام، ولی دو تا برهان ها، یه برهان تو برهان دیگه محصوره، نه یک برهان داشته باشیم بر عام، دو تا برهان داریم، یکی برهان بر اخص، یکی برهان بر عامه، منتها برهان بر اخص محصور در برهان بر عامه، محصور یعنی مندرج، برهان ها مندرجه. در حد نمیگیم حد ها مندرجه در تحت همه، میگیم محدود، محدود جزئی مندرجه تحت محدود کلی، ولی حد یکی، محدودا رو تحت هم مندرج میکنیم، حد دو یکی میگیم. در حد اینطوره، در برهان اگرچه مبرهن ها هم در هم یک مبرهن در مبرهن دیگه مندرجه، ولی برهان یکم در برهان مندرج میکنیم، در باب برهان برهان رو در برهان مندرج میکنیم، همونطور که مبرهن در مبرهن مندرجه. اما در باب حد محدود در محدود مندرجه، اما حد در حد مندرج نیست، یه دونه حد بیشتر نداریم، دوتا نداریم که یک شده در دیگری مندرج کنیم. روشن مطلب، این فلبرهان محصورون فلبرهان داره همون حرف رو میزنه که توی فرق پنجم گفت، وقت بعد مقدمتاً میگه فلبرهان غیر محصورون فلحد. برهان در حد محصور نیست، این یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که شما حد بیارید بعد بگید برهانم تو این هست پس ما از برهان بی‌نیاز میشیم. حرفی که قبلا ردش میکردیم این بود که برهان حد مساوی هست، به طوری که با حد از برهان بی‌نیاز میشیم با برهان از حد بی‌نیاز میشیم. این مطلب بود که ایشون قبول نداشت. حالا داره به اون مطلب اشاره میکنه، میگه نمیتونید بگید برهان در حد محصور و محبوسه تا نتیجه بگیرید که اگر حد رو گفتم برهانیم که در اون محصور است گفته شده باشد ولو من به برهان تصریح نکنم. این نتیجه رو نمیتونید بگیرید. اگر حد آوردید برهانم باید جدا بیارید، به اعتماد این که در این حد برهان محصور شده نباید از برهان دست بکشید، بلکه علاوه بر این که حد آوردید برهان رو هم باید بیارید. از اون طرف ولل حد و فل برهان، حدم در برهان محصور نیست که با آوردن برهان از حد بی نیاز بشید. اگر برهان را آوردید حد را هم باید مستقلا بیارید. پس هیچ کدوم از این دو در هم محصور نیستن، تا هیچ کدوم از اینها در دیگری محصور نیستن تا با آمدن دیگری از بی نیازی حاصل بشه، تا با آمدن دیگری از این یکی بی نیازی حاصل بشه. نه برهان در حد است که با آوردن حد از برهان بی نیاز بشید، نه حد در برهان است که با آوردن برهان از حد بی نیاز بشید، بلکه حد دو باید بیارید برهان هم باید بیارید. اشتراک حد و برهان رو قبول داریم، ولی اگر این اشتراک اشتراک دائمی بود و از همه جهت بود میتونستید بگید من با آوردن حد چون برهان در ذهن نشست بی نیاز از برهان میشم، با آوردن برهان چون حد در ذهن نشست بی نیاز از حد میشم، ولی اینو نمیتونید بگید. پس معلوم میشه که برهان حد اشتراک دائمی نداره، ولی برهان محصور فل برهانه. چه جور محصور بودنی از مثال معلوم میشه. ببینید من گفتم ول برهان محصور فل برهان، کتاب داشت ول برهان محصور فل برهان، من گفتم ول برهان یعنی ول برهان و علل اخص محصورون فی البرهان یعنی محصورون فی البرهان علل هم. این از کجا در آوردم؟ علل خسر علم تو عبارت نیست، از مثالی که میزنه در آورده. مثل انحصار البرهان علی متساوی ساقین تحت البرهان علی المثلث. از این مثال معلوم میشه که اون ول برهان محصورون فی البرهان یعنی برهان بر اخص محصور در برهان بر عمه. مثل این که محصور باشد، انحصار یعنی محصور بودن، محبوس باشد برهان بر متساوی ساقین که درباره کمیات زوایای این مثلث استدلال میکند. ببینید چطور یه بارد معنی میکنه، برهان بر متساوی ساقین که درباره کمیت و مقدار زوایای این مثلث متساوی ساقین استدلال میکند و ثابت میکند که مقدار زوایای این مثلث برابر با دو قائمه است، این برهان منحصر است تحت برهان بر مثلثی که کلی است. برهان بر این خاص و بر این جزئی تحت برهان بر مثلث یعنی تحت برهان بر کلی است. روشن مطلب. این فرق پنجم بود. کل از اونجا که خوندم بل برهان علشه اولا یکون و برهان علا غیری ثانیان از اونجا شروع شد، با این تحت البرهان در مسلس این فرق تموم شد. بل الحد بل برهان اشاره به فرق ششم. تا حالا بحث در این داشتیم، این فرق ششم میخوام شروع کنم. تا حالا بحث در این داشتیم که برهان با حد مصداقا فرق میکنه، بحث مفهوم نداشتیم. می گفتیم اونجا که برهان جاری می شود گاهی مغایر است و اونجا که حد جاری می شود. مجرای برهان و حد رو ملاحظه می کردیم و تفاوت بین برهان و حد می گذاشتیم. حالا داریم بحث مفهومی میکنیم. مفهوم برهان با مفهوم حد فرق داره، لذا هیچ کدوم بر هم دیگه حمله میکنیم. برهان و بر حد، حد و بر برهان هم نمیشه. این که میگم مفهوم ها فرق دارن، دو جور میتونیم اراده کنیم. یکی این که لفظ برهان مفهومی دارن، لفظ حد مفهومی دیگر دارن. این دوتا مفهوم ها با هم یکی نیستن، لذا نمیتونید بگید البرهان حدون والحد و برهان. یه معنی برای این عبارت. یه معنی دیگه اینه که اینطوری بگیم، کسوفی که میخوام تعریف کنیم اینجوری بگیم: هذا القمر حال بینه و بین شمس الارض، حالت الارض و بینه و بین شمس، و کل قمر که حالت الارض و بینه و بین شمس ینکسف یا ینخسف، فهذا القمر ینخسف. این برهانه. بعد میپرسه انخساف القمر چیست؟ میپرسم هیلولت الارض بینه و بین شمس. کلمه حد و برهان رو به هم مقایسه نمی کنم، مفهومشون رو بگیرم. خود این حدی که آوردم با اون برهانی که قانون کردم، این دوتا رو مفهومشون رو می گیرم، می بینم میتونم هم کنم یک دو برکه یعنی نه هم کنم، یعنی بگم این همونه. البته هم نمی کنم، نمیم بگم هیلولت الارض بین القمر و شمس همان مثلا قیاس رو پشتش بیارم که حد رو بذارم موضوع بشه، قیاس رو بذارم معمول بشه. مفاد حد رو میارم، مفاد حد این همانیه. نمیتونم بگم برهان همان حد است و حد همان برهان است، یعنی این برهان این حد است و این حد این برهان است. ببینید نه، پس این معنی دوم روشن شد دیگه. با معنی اول فرق کرد. معنی اول اتحاد مفهومی بین کلمه برهان بود و کلمه حد، که دیدیم اتحاد مفهومی بینشون نیست، لذا نتونستیم بر هم حملشون کنیم. معنی دوم می بود که به کلمه برهان کار نداشته باشیم، یه برهان تشکیل بدیم. به کلمه حد هم کار نداشته باشیم، یه جا حد رو بیاریم. این حد و برهان میگیم با هم دیگه این همانی ندارن، یکی رو بر دیگری نمیشه هم بشه. پس مفهومش اینه چی نیست. هر دو جور میتونید بگید، هر دو جور این درسته. خب الان چرا بحثشون بود تو مفهوم؟ دو تا مفهوم درسته. خب واضحه وقتی دو تا مفهوم داشته باشیم، دو تا مفهوم مستقل واحد ندارن. مگه دو مفهوم مرادف باشن؟ اینجا که دو مفهوم مغایر شدن، چنان هم مغایر شدن که نتونیم برای هم جفتشون کنیم. خب معلومه این دو تا مفهوم، این دو تا مفهوم با این شرطی که دارن دو تا مستقل خواهند داشت. پس برهان و حد مستقل فرق خواهند کرد. ایشون داره فرق مستقلی رو میگه. یه دفعه رفت تو مفهومی، اشکالی نداره. چون تو مفهومی هم که رفت آخر سر نتیجه که میگیره فرق مستقیم نتیجه میگیره، ولی فرق ظاهر فرق مفهومی هم روشن مطلب. بل الحد و البرهان هما مختلفان، لانه لیسته یهمل احد هما علالاخر به بعد چند من الوجوه، نه به حمل اولی نه به حمل شایه. از کلمه لیسته یهمل معلوم میشه اینشون رفته توی وادی مفهوم. اما از کلمه به بچه این معلوم میشه که هم حمله اولی مرادشه، هم حمله شایع مرادشه، همه جور حمله داره از اون میبره. یعنی میخواد بگه اتحاد مفهومی ندارن، اتحاد مستقیم هم ندارن، اتحاد مستقی ندارندم تو کلامش هست. شو وقتی میگه به بچه من الوجود، یعنی هیچ جور حمله نمیتونی بکنی، نه به لحاظ اتحاد مفهومی که بشه حمله اولی، نه به لحاظ اتحاد مستقی که بشه حمله شایع. این دو تا رو هیچ جور نمیتونی بر هم حمل کنی. پس اتحاد مفهومی ندارن، اتحاد مستقی هم نداره. که اتحاد مستقی رو نمیخواد از مفهومی استفاده کنه، بلکه اصلا مستقیما اتحاد مستقی داره نفی میکنه.
به وجه
اینکه
بعد نفی
اومده،
یعنی
به وجه هم نمیشه، نه به وجه، نه به وجه، به وجه نکره در سیاق نفی مفید عمومه، مفید عمومه. وجه من بوجود
اینه تغایر مفهومی همیشه تغایر در مصداق رو نتیجه نمیده. مثلا
تغایر در مفهوم، اونم مفهومی که قابل هم نباشه، چرا تغایر در مصداق میشونه؟ این تغایر در مفهوم مثل تغایر در دو مفهوم مترادف، اون اختلاف مصداقی نشونه.
مثلا ظاهر کنه که مثلا اتحاد مفهومی ندارن، ولی مصطفی مختلف داره.
یه مصطفی قابل حمله، ولی قابل حمله نه، اتو عرض میکنم تغایر مفهومی که اجازه هم نده.
آره با این قید آره،
ولی من همین دارم میگم. نه منم همین عرض کردم که تغایر مفهومی که مانع حمل بشه، ولی دو مفهوم متغایر شما میتونید استقاشون یکی بگه بخون به قول خودتون از زاهی که اونا
که ایشون میگه حد و برهان مختلفن چون که حمله میشه،
چون حمله میشه پس من چون معلوم میشه، معلوم میشه اختلاف رو اختلافی میگیره که اجازه هم نمیده. وقتی اجازه هم داده نشه مستقا مختلفه. اون دو مفهومی که تغایرشون چنان هست که نمیتونیم برقرارشون کنیم، اینا مستقاشون مختلفه. ولی بعضی مفهوم هستن که تغایرشون در این حد نیست، اونا رو میتونیم برنامه هم کنیم و میتونیم مستقاشون رو واحد بگیریم.
خب
بله، این فرق شیم بله،
چون کلمه
بله
برآورده
حسین
چون همه رو داره
بله،
چون این همه رو داره.
خب اینا عرض کردم این فرق ششم واجد پنج تا فرق قبل به قول شما هست، ولی قرار شد که ما فرقا رو جدا جدا بشمیریم. حالا این فرق اعمه اونا خاصن، بالاخره با هم تفاوت به اون خصوص در همین کافی است که به ما اجازه داده بشه این فرق رو ششم حسابش کنم. خب این فصل تموم شد. با تموم شدن این فصل معلوم شد که برهان با حد یکی نیست. ممکنه در بعضی جاها یکی باشد، ولی این چنین نیست که دائما یکی باشد. فصل بعدی هم شده جلسه بعد.
عدم حمله یک چیز بر چیز مبیزه به خاطر مفهوم یا به خاطر مصداق یکی مثلا باید شیر و شیر این رو هم باید شد نظر مصداق
از کردن ایشون از این که میگه به بچه، یعنی به بچه من وجود معلوم که هم نظر به مفهوم دارم نظر مصداق دارم. من اول اینطور گفتم که این عبارت به خاطر اشتمالش بر کلمه لجزه یهمن اشاره به مفهوم دارم، ولی بعد که به بچه این رو ملاحظه کردم اگه هر برگشتم گفتم میتونی اشاره به مفهوم و مصداق هر دو داشته باشم. یعنی اگر بخوان مفهوم ها یکی باشن همیشه هم در بزن، مصداق ها یکی باشن همیشه شاید ایشون هیچ کدام از دو حمل اجازه نمیده. نه اجازه میده حمل اولی رو پس معلومش مفهوم رو یکی نمیده، نه اجازه میده حمل شاید رو معلومش مصداق رو یکی نمیده. میتونید اینطور بگید ایشون مفهوم ها رو یکی نمیگیره، از طریق این که مفهوم ها یکی نیستن نتیجه میگه که مصداق هم یکی نیست. اینطوری میتونید بگید، میتونید هم بگید از اول، میتونید از اول هم اینطوری بگید که نه ایشون هم میخواد بیان کنه که مفهوم ها یکی نیستن و این شاید مورد نظرش نیست، هم بیان کنه که مصداق ها یکی نیستن و این مورد نظرش. اون اولی هم درست بود با اون اصلاحی چی شد؟ شما باز میگید که درست نیست بخاطر اینکه اختلاف مفهومی اختلاف مصداقی در بر نداره. ولی هر چرم اختلاف مفهومی که این اختلاف مانع هم بشه اختلاف مصداقی هم در بر داره. پس این عبارت ظاهرش نشون میده که ایشون میخواد اختلاف مصداقی بین برهان و حد درست کنه، همونطور که اختلاف مفهومی هم قبول داره. ولی من اولا گفتم اختلاف مصداقی رو از طریق اختلاف مفهومی درست میکنه، اینم شدنیه. ولی اون کلمه بچه نشون میده که ایشون میگه نه اختلاف مفهومی هست اختلاف مصداقی هم هست، دیگه لازم نیست اختلاف مصداقی رو از اختلاف مفهومی استفاده کنی. عبارت اینطوری گرفتم، هر دو جور میتونید عبارت رو معنا کنید، ولی اینکه بگید خود ایشون ناظر به اختلاف مصداقی هم هست بهتره، نه اختلاف مصداقی رو از مفهوم استفاده کنید که من این کار اول کردم. اگر شما کار اول هم درست توجه کنید، من در جلسه قبل این جمله لو کان علی کل شیء برهان لما کان علی کل شیء برهان رو معنا کردم، اینطوری بیان کردم که این جمله میخواد بگه ما بر بدیهیات برهان نداریم، زیرا اگر بخوام بر بدیهیات هم برهان اقامه کنیم لازمش اینه که اصلا برهانی نداشته باشیم. اینطوری معنا کردم، ولی معنای دیگری هم به نظر میرسه، اون رو میخوام الان اضافه کنم که این جمله لو کان علی کل شیء برهان لما کان علی شیء برهان نمیخواد بگه بر بدیهیات برهان نداریم، اینو در خط قبل گفت، میخواد بگه بدیهیاتی داریم، قضایای بدیهی داریم، چه احتیاجی به برهان نداره. زیرا اگر هر شیعی برهان می داشت، یعنی بدیهی نبود بلکه نظری بود، ما اصلا بر شیعی نمی تونستیم برهان رو می کنیم، به همون بیانی که قبلا گفتم. ولی می خواهم عرض کنم که از این عبارت معنی دیگه هم می شه استفاده کرد. اونی که من در جلسه قبل گفتم این بود که اگر بر همه اشیا حتی بر بدیهیات بخوام برهان رو می کنیم، لازمش اینه که ما بر هیچی نتونیم برهان رو می کنیم. اینو جلسه قبل گفتم. حالا در این جلسه دارم اضافه میکنم معنایی رو، میگم شاید این عبارت اشاره داشته باشه به این که ما بدیهیات داریم، چون بدیهیات داریم میتونیم برهان رو می کنیم. اگر بدیهیات نداشتیم، همه امور نظری بودن، وقت ما باید همه امور رو با برهان شروع میکردیم، اون وقت صغرا و کبرا مونم میشد غیر بدیهی، ناچار برای اونم باید برهان میآوردیم. همینطور برای هر برهانی باید بر صغرا و کبراش برهان قبلی اقامه میکردیم و به اولین برهان دسترسی پیدا نمیکردیم. ولی در حالی که ما میدونیم اولین برهان داریم، برهان رو اقامه میکنیم، پس معلوم میشه که بدیهیات داریم، که میتونیم اون بدیهیات صغرا یا کبرای قیاس قرار بدیم. پس این معنی دوم رو هم شما به اون معنی اول زمین میکنید، احتمال اینکه این عبارت معنی دوم را افاده کنه هست.